مردی از خانواده خورشید، امتداد غم امام شهید، انعکاس صدای عاشوراست، روزهای غروب‌های مناست. مرد سجاده، مرد نافله ها، مرد شب زنده‌دار قافله ها، همسفر با ستاره غم هاست، کربلا زاده محرم هاست. از ستاره گرفته تا شبنم، از بنفشه گرفته تا مریم، همه محو صدای او هستند، پای مرثیه های او هستند. شما عزیزان همچنان شنونده ویژه برنامه آفتاب ولایت هستید به مناسبت سالروز شهادت امام محمد باقر علیه السلام. هر جامعه ای خوب یا بد برای خودش آداب و رسومی داره که افراد اون جامعه باید این آداب و رسوم رو رعایت کنه. جامعه اسلامی هم زیباترین آداب اجتماعی رو از اسلام الهام میگیره. معصومین علیهم السلام برخلاف رهبران کاذب و دروغین که خودشون رو مافوق قانون و ادب فرض می‌کردند، بهتر و بیشتر از بقیه ادب اجتماعی رو رعایت می‌کردند. پیشوایان معصوم با داشتن عالی‌ترین مقام انسانی و برتری بر غیر خود هرگز آلوده به صفت کبر نشدند و همواره آراسته به زینت تواضع بودند که زیباترین نوع برخورد اجتماعیه. بسیار ممنون و سپاسگزاریم که تا این بخش از ویژه برنامه آفتاب ولایت با ما همراه هستید. بخش دیگری از این ویژه برنامه رو تقدیمتون می‌کنیم. معرفی کتاب. کتابی رو که در این بخش به شما معرفی خواهیم کرد نامش هست در محضر امام محمد باقر علیه السلام. این کتاب تألیف علیرضا زکی‌زاده است و حاوی روایات منسوب به حضرت باقرالعلوم که به دو موضوع کلی عقاید در فصل اول و اخلاق در فصل دوم می‌پردازد. این کتاب دارای یک پیشگفتاری و نویسنده هدف خودش رو از این نوشتار پرداختن به مباحث اعتقادی، تفسیری، فقهی و کلامی ذکر می‌کنه. فصل اول کتاب با استناد به روایات منسوب به امام محمد باقر علیه السلام در مبحث عقاید به توحید و معرفت خداوند، نبوت، قرآن و تفسیر، امامت و معاد با ذکر اصل و ترجمه روایات و منابع اون پرداخته. فصل دوم کتاب که به اخلاق اختصاص داره و در پایان هم ذکر منابع و مأخذ کتاب اومده. کتاب در محضر امام محمد باقر علیه السلام دارای 216 صفحه است و در شمارگان 1000 نسخه به همت نشر شاهد منتشر شده. امیدواریم بهترین بهره رو از مطالعه این کتاب ببرید. در ماه ذی‌الحجه به سر می‌بریم، روزهایی که زائران بیت الله الحرام دست دسته و لبیک گویان رو به سوی معشوق می‌کنند و روزهایی که یادآور بقیع آشنایی قریب و همدم قربت در جمع آشنایان. زائر مشتاق مردده، نمیدونه که عشق شوق بریزه از این دیدار یا سرشک غم بباره از این قربت.
لبیک اللهم لبیک،
لبیک اللهم لبیک،
لبیک لا شریک لك لبیک،
لبیک لا شریک لك لبیک،
ان الحمد
ان الحمد
والنعمة لك والملك،
والنعمة لك والملك،
لا شريك لك،
لا شريك لك،
لبيك اللهم لبيك،
لبيك اللهم لبيك،
لبيك لا شريك لك لبيك،
لبيك لا شريك لك لبيك،
إن الحمد
إن الحمد
والنعمة لك والملك،
والنعمة لك والملك،
لا شريك لك،
لا شريك لك،
لبيك اللهم لبيك،
لبيك اللهم لبيك،
لبيك لا شريك لك لبيك،
لبيك لا شريك لك لبيك،
إن الحمد
إن الحمد
والنعمة لك والملك،
والنعمة لك والملك،
لا شريك لك،
لا شريك لك،
لبيك اللهم لبيك.
یاران همراه، به لحظه‌های پایانی ویژه برنامه آفتاب ولایت رسیدیم. بار دیگر سال روز شهادت امام محمد باقر علیه السلام رو به همگی شما تسلیت میگیم و از خدا میخواییم که خاندان اهل بیت علیه السلام رو در روز جزا شفیع همه ما قرار بده انشاءالله. التماس دعا و خدا نگهدار.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
رئیس قوه قضاییه امام خمینی رحمت الله علیه در قول و عمل نشان داد ایمان به خدا و مردم باوری با هم مغایرتی ندارد. معاون اول رئیس جمهور ترسیم مسیر امام راحل را برای جامعه امری ضروری دانست.
دیپلماسی فعال منطقه‌ای و جهانی ایران در جهت تقویت همکاری‌های دو و چند جانبه. از رایزنی‌های رئیس مجلس در آمریکای لاتین و وزیر امور خارجه در مصر تا شرکت رئیس بانک مرکزی در نشست شانگهای در پکن و میزبانی تهران از نشست اکو.
وزیر امور خارجه آمریکا به موضوع غنی‌سازی ایران احترام نگذارد هیچ توافقی در کار نخواهد بود. آقای عراقچی خطاب به گراسی، آژانس اتمی دستخوش فشارهای سیاسی قرار نگیرد.
و هلاکت 5 نظامی صهیونیست در نوار غزه به دست مبارزان فلسطینی. افزایش شمار شهدای تیراندازی مستقیم نظامیان اسرائیلی به مرکز توزیع کمک‌ها در شهر رفح به 53 تن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. فرارسیدن سال روز شهادت امام محمد باقر علیه السلام رو تسلیت عرض می کنم. اینجا جامع جمع است، استدیو خبر رادیو ایران. بنده میرزایی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
رئیس قوه قضاییه گفت امام خمینی رحمت الله علیه در قول و عمل نشان داد ایمان به خدا و مردم باوری با هم مغایرتی ندارند. آقای محسنی اجرایی در نشست شورای عالی قوه قضاییه افزود امام خمینی با تکیه بر قدرت مردم بر طاغوت داخلی و مستکبران خارجی غلبه کرد.
رمز دیگر موفقیت امام این بود که تونست از انسانهای گمنام سرداران بزرگ در عرصه‌های مختلف تربیت بکنه، اونم در یک زمان کوتاه. امام از همون روز اولش، از شروع نهضتش و به خصوص بعد از انقلاب، از همون روز اول شما ببینید از چه قشرهای از مردم، چه نهضتی و چه قیامی، چه انقلابی، چه بسیجی، چگونه واقعا مردم را بسیج کرد.
در آستانه 36مین سال روز ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، همایش کنشگران حوزه امام خمینی رضوان الله علیه با حضور مسئولان، نویسندگان، پژوهشگران و مترجمان این حوزه برگزار شد. معاون اول رئیس جمهور در این همایش ترسیم مسیر امام راحل را برای جامعه امری ضروری دانست و گفت در طول مبارزات انقلابی امام خمینی رحمت الله علیه خود نه منفعل بود و نه شتاب زده و این نگاه امروز برای ما که درگیر سیاست ورزی های هیجانی هستیم باید درسی بنیادی باشد.
نویسندگان و فعالان حوزه امام خمینی رحمت الله علیه در اجلاس کنشگران گرد هم آمدند تا برای نسل امروز روایتگر باشند. زورق استاد دانشگاه:
خواهیم امام رو به نسل جوان امروز معرفی کنیم، اول باید اون چی که بر این مردم گذشته قبل از انقلاب رو به مردم، به نسل جوان معرفی کنیم.
مقدم پژوهشگر:
از روی آثار باقی مانده حضرت امام، برنامه‌های هنری، برنامه‌های آموزشی متنوع با سلایق نسل امروز تهیه بشه.
معاون اول رئیس جمهور در این اجلاس گفت کنشگران حوزه امام خمینی رحمت الله علیه باید درکی جامع و دقیق از شخصیت، سلوک و بینش امام داشته باشند و آن را به نسل جوان منتقل کنند. عارف معاون اول رئیس جمهور:
نوجوانان و جوانان ما که در زمان امام زیست نکرده اند باید توسط کنشگران حوزه امام و رسانه ها، به ویژه رسانه ملی، با تفکر امام آشنا شوند.
در این مراسم تولیت آستان امام خمینی رحمت الله علیه بر تبیین دقیق سخنان امام راحل تاکید داشت. حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی: تولیت آستان امام خمینی رحمت الله علیه،
اولین وظیفه یک شارح اینه که اندیشه رو صاحب اندیشه همونو قرار بده، اندیشه او رو بگه.
در پایان از 9 تن از یاران و شاگردان فقید امام خمینی رحمت الله علیه تجلیل شد.
در اجلاس کنشگران امام راحل یاد میکنیم از مرحومه خانم مرضیه
تدیرچی، اما از دیگر شاگردان برجسته امام یاد می شود و تکریم می شود، مرحوم آیت الله ری شهری.
رعنا زربانیان، خبرگزاری صدا و سیما.
جمعی از هموطنان زرتشتی با برگزاری گرد همایی یاد و خاطره امام خمینی را گرامی داشتند. دعا و نیایش، مرور اندیشه و آرمان‌های امام خمینی و تجدید بیعت با ایشان از برنامه‌های این گرد همایی بود.
بهرت روانه حضرت امام روح الله موسوی خمینی.
در آستانه سالگرد ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه، جمعی از زرتشتیان کشور در آیینی ویژه در یکی از آتشکده‌های پایتخت گرد هم آمدند.
از کیومرث تا بسو شانس پیروزگر،
جایی که پیام وحدت، همزیستی و وفاداری به ایران و آرمان‌های امام دوباره تنین انداز شد. آقای افشین نمیرانیان، فرنشین انجمن زرتشتیان تهران:
یادآوری می‌کنیم ویژگی های رفتاری اخلاقی به اندیشه های آیت الله خمینی رو.
آیین زرتشت با اصول بنیادینش در کنار آرمان های امام خمینی رحمت الله علیه تصویری از همزیستی دینی و وحدت ملی را شکل می دهد. آقای فرامرزپور رستمی، مسئول روابط عمومی زرتشتیان تهران:
معنویت رو رو آورد. در زمانه‌ای که اگزیستانسیالیسم خیلی مد بود، در زمانه‌ای که سوسیالیسم خیلی مد بود، و این آدم اومد و معنوی‌گرایی رو رواج داد،
مسیری که در آن دین موجب وحدت است.
بین ادیان مختلف الهی در گذشته شد ارتباطاتی وجود نداشت، ولی کمک امام در حقیقت هم وحدت و همین که دین در تمام گروه های دینی در کنار هم تونستن با وحدت فعالیت کنن.
رهبری بودن که احترام داشتن به تمام ادیان،
همیشه در کارشون استوار بودن و مردم رو به راه راست دعوت میکردن.
در آتشکده های زرتشتیان، جرقه های وفاداری به ایران و رهبری انقلاب روشنتر از همیشه میدرخشند. بیعتی دوباره از دل باورهای کهن با آینده‌ای روشن در سایه وحدت. علی کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. تاکید رئیس جمهور بر همافزایی دولت و بسیج برای حل مشکلات کشور. آقای پزشکیان در نشست بررسی الگوی مدیریت محل محور با اشاره به شبکه وسیع مردمی و ریشه‌دار بسیج گفت همافزایی و همجهتسازی ظرفیت‌های دولت، بسیج و دیگر دستگاه‌های اجرایی زمینه‌ساز تحولی عمیق در شیوه خدمت‌رسانی خواهد بود. رئیس جمهور مدیریت محل محور را نگرشی نو به حکمرانی محلی، مشارکت مردمی و چابکسازی فرآیندهای خدمات رسانی دانست و گفت تجمیع اقدامات حمایتی حول محور بسیج موجب پرهیز از پراکندگی و بستری مطمئن برای کاهش نابرابری، ارتقاء سرمایه اجتماعی و افزایش تاب‌آوری جامعه در برابر تهدیدات است. سردار سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، هم در این نشست با اشاره به فعالیت 64,000 پایگاه مقاومت بسیج در سراسر کشور از آمادگی سپاه و بسیج برای همافزایی با دولت به منظور حل مشکلات کشور خبر داد. رئیس سازمان بسیج مستضعفی نیز از تشکیل 30,000 شورای تحول محله با هدف شناسایی دقیق ظرفیت‌ها و نیازهای هر محله و حل مسائل آنها خبر داد.
رئیس مجلس در دومین روز سفر به ونزوئلا با حضور در مجلس این کشور با همتای ونزوئلایی خود دیدار و گفتگو کرد. گزارش خبرنگار ازامی صدا و سیما از دیگر برنامه های دومین روز سفر رئیس مجلس به ونزوئلا.
حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع دانشجویان دانشگاه های کاراکاس و استقبال از سوی دانشجویان. آقای قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در دومین روز از سفر به ونزوئلا در دانشگاه روابط بین الملل کاراکاس به اهمیت نقش دانشجویان و جوانان در پیروزی انقلاب و مبارزه با استکبار اشاره کرد.
همانطور که انقلاب اسلامی ایران با تکیه بر مردم شکل گرفت و خودباوری ملی ایجاد کرد، امروز هم با اتکا به دانشمندان جوان، کارآفرینان نوآور و نخبگان خود در حوزه‌های پزشکی، فناوری، انرژی، صنایع دفاعی، بایو، نانو و صنعت هسته‌ای و هوا و فضا به پیشرفت‌های بزرگ دست یافته است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به جایگاه شهید سلیمانی در ایستادگی در برابر سلطه جهانی گفت:
سپهبد سلیمانی فقط یک فرمانده نظامی نبود. او تبلور حکمت، شجاعت و ایستادگی در برابر سلطه‌گری جهانی بود.
در این مراسم همچنین نشان سمت درست تاریخ از سوی دفتر تنظیم نشر مقام معظم رهبری توسط رئیس مجلس به خانواده هوگو چاوز، رئیس جمهور فقید ونزوئلا، رامون وزیر حمل و نقل و رئیس کمیسیون مشترک ایران و ونزوئلا، همچنین خورخه آریاسا دبیر کل اتحادیه آلبا، اتحادیه کشورهای انقلابی آمریکای لاتین تقدیم شد. امروز همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی با نمایندگان ادیان، علمای اسلامی و شخصیت‌های علمی و فرهنگی کاراکاس دیدار و گفتگو کرد. در این جلسه هر یک از رهبران مذهبی به ارائه دیدگاه‌های خود پرداخته و از جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور حامی صلح و عدالت خواه یاد کردند. رئیس مجلس شورای اسلامی عصر امروز به وقت محلی در پایان سفر دو روزه خود به ونزوئلا، کاراکاس را به مقصد هاوانا برای دیدار با مقامات کوبایی ترک کرد. پیش‌بهار، گروه اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، کاراکاس.
13 اجلاس وزیران حمل و نقل کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو به میزبانی کشورمان برگزار شد. وزیر راه و شهرسازی در این اجلاس با تاکید بر اهمیت همکاری‌های منطقه‌ای از آمادگی کامل ایران برای ایفای نقش سازنده در توسعه حمل و نقل و پشتیبانی خبر داد و خواستار توجه ویژه به سند چشم‌انداز 2035 اکو شد.
گسترش زیرساخت‌ها و افزایش حمل و نقل در حوزه اکو و راهکارهای کشورهای عضو در این زمینه از جمله اظهارات مقامات عالی حاضر در این اجلاس بود. اسد مجیدخان، دبیر کل اکو:
همه آنها تاکید بر دیجیتال سازی داشتند و کشورهایی که زیرساخت مناسب برای دیجیتال سازی داشتند آمادگی خود را بقیه کشورها برای انتقال تجربه و بالا بردن دیجیتال سازی در حمل و نقل بین الملل ایران داشتند.
وزیر راه و شهرسازی کشورمان نیز بر ضرورت همکاری کشورهای عضو برای سرعت بخشی حمل و نقل تاکید کرد. فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی:
اعلام آمادگی در همه شقوق حمل و نقل، هم ریلی هم جاده‌ای، بندری و دریایی و هوایی، از طرف همه اعضای اکو بود. بندری رو تاکید بیشتر میخوام بکنم به این جهت که کشورهایی که دریا دارند و اعلام آمادگی برای اینکه سایت های لوجستیک برای کشورهای محصور در خشکی رو پیشنهاد دادن.
جبار علی زاکری، مدیر عامل راه آهن:
یکی از قطارهایی که از ترکیه عازم ترکمنستان بود، در واقع حامل چوب و MDF بود، از طریق ایستگاه آپرین عبور میکرد به عنوان نمادین و سمبولی که این حرکت تداوم داره نشون بدیم.
در حاشیه این اجلاس نیز دیدارهای دو جانبه وزیر راه و شهرسازی ایران با همتایان خود انجام شد. امین طرفع، رئیس مرکز امور بین الملل وزارت راه و شهرسازی:
از موضوعاتی که در موردش وزرا بحث کردن در مورد حمل و نقل هوایی بود و توسعه حمل و نقل هوایی با همسایگانمون و کشورهای منطقه در آسیای مرکزی و پاکستان و مجموعاً این زمینه ها به نظرم فرصت های جدیدی رو در اختیار بخش حمل و نقل کشور قرار میده.
به گفته وزیر راه و شهرسازی، ایران ظرفیت ممتاز مواصلاتی خود را با کشورهای عضو اکو به ویژه کشورهای محصور در خشکی به اشتراک میگذارد. محمد علی قیومی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس کل بانک مرکزی گفت پیشنهاد تأسیس بانک جامع مشترک کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای را به این سازمان ارائه کردیم. آقای فرزین که برای شرکت در اجلاس رؤسای بانک مرکزی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به چین سفر کرده گفت:
فردا جلسه که برگزار میشه موضوع اساسیش ایجاد یک بانک سازمان همکاری‌های شانگهای که به اصطلاح ما هم از اون دفاع میکنیم و به به دنبال این هستیم، در جلسات کارشناسی هم به دنبال این بودیم که این بانک ایجاد بشه با مشارکت تمام اعضا. و همینطور یکی از موضوعات اساسی دیگه هم تسهیل و ایجاد زیرساخت‌های مناسب مالی برای اعضای شانگهای.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد تأسیس این بانک فرصتی را در اختیار کشورهای منطقه و شرق قرار می‌دهد و می‌توانیم از یک جانب گرایی که در بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول وجود دارد فاصله بگیریم.
آمادگی ایران برای بهبود روابط با آلمان. وزیر امور خارجه در گفتگوی تلفنی با همتای آلمانی به برخی تفاهمات صورت گرفته برای بهبود روابط با آلمان اشاره کرد و نقش آفرینی سازنده اروپا در گفتگوهای غیر مستقیم دیپلماتیک ایران و آمریکا را مهم دانست. یوهان وادفول وزیر امور خارجه آلمان هم بر آمادگی متقابل آلمان برای ادامه گفتگوهای دو جانبه و چند جانبه با ایران و برداشتن گام‌های اعتمادساز بیشتر تاکید کرد. در این تماس تلفنی همچنین مقرر شد گفتگوهای سیاسی با هدف رسیدگی به برخی مسائل فیمابین برنامه‌ریزی و اجرا شود.
وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه سفر خود به مصر با رئیس جمهور و وزیر امور خارجه این کشور دیدار و درباره تحولات منطقه‌ای و مسائل دو جانبه گفتگو کرد. آقای عراقچی در حاشیه مذاکرات خود در مصر با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم گفتگو کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان صبح دوشنبه در قصر اتحادیه با رئیس جمهور مصر دیدار و گفتگو کرد. عراقچی در دیدار با عبدالفتاح السیسی برخی از امور دو جانبه و تحولات منطقه‌ای را مورد بحث و بررسی قرار داد.
ما امروز روابط دو جانبه ایران و مصر را مرور مجددی داشتیم. اراده کافی در هر دو طرف وجود دارد برای گسترش روابط و برای رفع موانعی که وجود داشته. من میتونم بگم الان تقریبا هیچ مانعی در روابط ما وجود نداره و آخری مانع هم به زودی برداشته خواهد شد، شاید در چند هفته آینده، و مسیر برای توسعه روابط ما بیش از گذشته باز خواهد شد. ما توافق کردیم که گفتگوهای سیاسی دو کشور رو در سطح معاونین وزارت امور خارجه به صورت مستمر شروع بکنیم. توافق داریم که تجارت و همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور افزایش پیدا بکنه. توافق کردیم که تبادل گردشگر بین دو کشور شروع بشه و افزایش پیدا بکنه و از همه مهمتر همکاری بین ما در سازمان‌های بین‌المللی در خصوص مسائل منطقه‌ای افزایش پیدا بکنه و روابط ما گسترش هرچی بیشتری رو به خودش ببینه و این اراده وجود داره.
دکتر عراقچی سپس در هتل هیلتون قاهره با بدر عبدالاتی همتای مصری خود دیدار کرد. وزرای امور خارجه ایران و مصر درباره روابط بین دو کشور، برخی مسائل بین المللی و تحولات منطقه‌ای به ویژه لزوم مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی بحث و تبادل نظر کردند. وزیران امور خارجه دو کشور پس از این ملاقات در کنفرانسی مطبوعاتی که با مشارکت جمع زیادی از رسانه‌های خبری مصری و خارجی برگزار شد حضور یافتند و به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند. آقای عراقچی در حاشیه سفر خود به قاهره با مدیر کل آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای نیز دیدار و گفتگو کرد. سمیرا منتظری، خبرگزاری صدا و سیما، هتل هیلتون، قاهره.
آزموده را آزمودن خطاست. سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر این مطلب گفت تحریم و فشار بر ایران نتیجه نمی دهد و تلاش برای سوء استفاده سیاسی از آژانس بین المللی انرژی اتمی محکوم به شکست است. آقای بقایی در نشست خبرگی هفتگی گزارش اخیر این نهاد درباره ایران را هم تکراری و تحت تأثیر و نفوذ برخی از کشورهای غربی دانست.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان متولی نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز کشورها زیبنده نیست که در معرض چنین فشارهایی قرار بگیره. ما آگاه هستیم که هم شخص مدیر کل و هم مجموعه آژانس مکرر در معرض اعمال فشار بودند.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی درباره کنسرسیوم منطقه‌ای غنی‌سازی هم گفت این موضوع جدیدی نیست و ایران از هر گونه همکاری استقبال می‌کند، اما هیچ طرحی نباید جایگزین غنی‌سازی داخل کشور شود. آقای بقایی با رد شایعات رسانه‌ای درباره صدور دستور لغو تحریم‌های جدید تأکید کرد هیچ توافق یا تفاهمی بدون لغو کامل تحریم‌های آمریکا شکل نمی‌گیرد و ایران هنوز هیچ نشانه روشنی در این زمینه دریافت نکرده است.
وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه در حملات 24 ساعت گذشته رژیم صهیونیستی به این باری که 51 فلسطینی شهید و بیش از 500 نفر هم زخمی شدند. در حمله پهپادی به آوارگان فلسطینی در دیرالبلح واقع در مرکز غزه 3 فلسطینی شهید شدند. بر اساس گزارش وزارت بهداشت فلسطین دست کم 53 فلسطینی از روز یکشنبه تا کنون در نزدیکی یکی از مراکز توزیع کمک‌ها در شهر رفح با شلیک مستقیم نظامیان اشغالگر به شهادت رسیدند. دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد از دریافت گزارش‌هایی درباره حمله به فلسطینی‌ها هنگام دریافت غذا شوکه شده و انجام تحقیق مستقل درباره این جنایت را خواستار شد. رئیس آژانس کمک رسانی سازمان ملل در فلسطین آنوروا هم اعلام کرد نحوه توزیع کمک‌های بشردوستانه در غزه تحت نظارت اسرائیل به تله مرگ برای غیر نظامیان تبدیل شده. همزمان با ادامه جنایت‌های رژیم اشغالگر، حامیان فلسطین در مناطق مختلف جهان از جمله انگلیس، بلژیک و کره جنوبی تظاهرات کردند.
حلاکت دست کم 5 نظامی صهیونیست در نوار غزه. بر اساس گزارش هایی که منابع عبری نیزبان اعتراف کردند، مبارزان فلسطینی یک خودروی نظامی را در جبالیا با موشک یاسین هدف قرار دادند که بر اثر آن 5 نظامی صهیونیست به حلاکت رسیده و 10 نفر زخمی شدند. منابع عبری میگویند بالیگردی که برای انتقال کشته ها و مجروحان اعزام شده بود نیز هدف قرار گرفته است. گروه های مقاومت پیش از این در چندین عملیات در جنوب غزه نظامیان و خودروهای نظامی صهیونیست‌ها را هدف قرار داده بودند.
دور جدید مذاکرات صلح اوکراین و روسیه به میزبانی ترکیه برگزار شد. این مذاکرات هرچند منجر به آتش بس نشد، اما مقرر شد دور جدیدی از تبادل اسرا میان دو کشور انجام شود. بر اساس مذاکرات حدود 3 هفته پیش هم 2000 اسیر میان دو کشور مبادله شدند.
هیئت‌هایی که از دو کشور اوکراین و روسیه به ترکیه آمدند برای برگزاری سومین دور مذاکرات صلح اینجا در کاخ چراغان استانبول.
بنابر اعلام قبلی مقرر شده بود که این مذاکرات رأس ساعت 13 به وقت محلی آغاز بشه، اما با تأخیر و در ساعت 14:50 آغاز شد.
بو فرصت بناز
در ابتدای نشست وزیر امور خارجه ترکیه به عنوان میزبان گفت این کشور آماده هر گونه اقدام تسهیل کننده برای برقراری صلح پایدار میان دو کشور است.
هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه:
هدف اصلی این نشست رسیدن به آتش بس پایدار و همچنین تبادل اسرا میان دو کشور روسیه و اوکراین است.
در نهایت مذاکرات 1 ساعت و 10 دقیقه هم این نتایج حاصل شد. جورج تیکی سخنگوی وزارت خارجه اوکراین:
تبادل اسرای با سن کمتر از 25 سال و همچنین تبادل سربازان با جراحات سنگین میان دو کشور از نتایج این مذاکرات بود. همچنین هر کشور پیکر 6000 سرباز کشته شده در جنگ را به کشور مقابل تحویل خواهد داد.
گفته می شود حدود 1 ماه دیگر نشست دیگری برای برقراری آتش بس میان دو کشور در سطح رؤسای جمهور برگزار خواهد شد.
فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، استانبول.
حدود 300 هکتار از جنگل‌های بخش شرقی پارک ملی گلستان در محدوده خراسان شمالی دچار آتش‌سوزی شد. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خراسان شمالی با اشاره به وسعت آتش‌سوزی گفت نیروهای محیط زیست استان و نیروهای محلی برای کمک در محل آتش‌سوزی هستند. سرپرست اداره کل مدیریت بحران خراسان شمالی نیز گفت وزش باد موجب گسترش آتش شده است و رئیس پارک ملی گلستان هم اعلام کرد بر اساس بررسی‌های اولیه علت آتش سوزی بی احتیاطی مسافران و بی توجهی به هشدارهای ایمنی بوده است. نهار تازه های ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای جعفری.
سلام، شبتون بخیر. آخرین تمرین ملی پوشان فوتبال کشورمون پیش از عزیمت به قطر عصر روز گذشته در مرکز ملی فوتبال برگزار شد. شاگردان قلعه‌نویی امروز راهی دوحه میشن. قرار مهدی طارمی در قطر به جمع ملی پوشان اضافه بشه. مجید حسینی هم به دلیل آسیب دیدگی در دیدار با قطر غایبه. تیم ملی فوتبال ایران که پیش از این صعودش رو به جام جهانی 2026 قطعی کرده، پنجشنبه 15 خرداد در هفته نهم انتخابی جام جهانی از ساعت 21:45 در ورزشگاه جاسم بن حمد به مسافه تیم ملی قطر میره و 20 خرداد در ورزشگاه آزادی با تیم ملی کره شمالی دیدار خواهد کرد. تیم والیبال بی ایران امروز چهارمین پیروزیش رو از مسابقات لیگ ملت‌های آسیای مرکزی کاوا کسب کرد. در آغاز دور دوم این رقابت‌ها دیروز در فرقانی ازبکستان تیم بی ایران با نتیجه 3-0 قزاقستان را شکست داد و با 9 امتیاز به عنوان صدرنشین راهی مرحله حذفی شد. شاگردان پیمان اکبری در مرحله گروهی مقابل تیم‌های هند، ترکمنستان و ازبکستان به برتری رسیدند و امروز در بازی دوم خودشون در مرحله حذفی به مسافه پاکستان خواهند رفت. در جدول دور دوم تیم‌های ایران با 6 و قزاقستان و هند با 3 امتیاز اول تا سومند. پاکستان هم بدون امتیاز در رده چهارم قرار گرفته. سرپرستان جدید کمیته‌های فوتبال ساحلی و فوتسال و مدیر توسعه فدراسیون فوتبال منصوب شدند. رئیس فدراسیون فوتبال در احکامی محمد آخوندی و احسان کامیانی را به عنوان سرپرست کمیته‌های فوتبال ساحلی و فوتسال و علی طارق‌قلی‌زاده را هم به عنوان مدیر توسعه فدراسیون فوتبال منصوب کرد. امید جمالی هم سرپرست دپارتمان روابط بین‌الملل فدراسیون فوتبال شد. مراسم معرفی کلارنس سیدورف، مشاور جدید مدیرعامل باشگاه استقلال عصر دیروز برگزار شد و سیدورف هلندی ضمن ثبت قراردادش به صورت رسمی کارش را با آبی پوشان تهرانی آغاز کرد. آخرین تمرین تیم ملی والیبال بانوان ایران با حضور اصحاب رسانه ساعت 10 امروز در سالن چمران مجموعه ورزشی آزادی برگزار میشه. نخستین دوره جام ملت‌های زنان آسیا از 17 تا 24 خرداد به میزبانی ویتنام برگزار میشه و تیم ملی بانوان ایران در گروه دوم با تیم‌های قزاقستان، فیلیپین، اندونزی، مغولستان و نیوزیلند هم گروهه. تیم ملی بانوان والیبال کشورمون عصر چهارشنبه 14 خرداد تهران رو به مقصد هانوی ویتنام ترک خواهد کرد. سپاس از توجهتون.
بعد از ظهر سه‌شنبه در نقاطی از آذربایجان‌های غربی و شرقی و اردبیل پیشبینی رگبار باران کردیم و برای چهارشنبه علاوه بر این مناطق در نقاطی از استان‌های زنجان، کردستان، استان‌های ساحلی خزر، خراسان شمالی و ارتفاعات مرکزی البرز هم رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید خواهد شد. در برخی نقاط هم میتونه گرد و خاک ایجاد بشه. تا روز جمعه در شرق، جنوب شرق، مرکز، جنوب کشور، دامنه‌های شمالی و جنوبی البرز مرکزی وزش باد در برخی ساعات شدید میشه و روز چهارشنبه علاوه بر این مناطق شمال شرق هم وزش باد شدید رو خواهد داشت.
امروز سه‌شنبه 13 خرداد 1404 هجری شمسی، 7 ذی‌الحجه 1446 هجری قمری و 3 ژوئن 2025 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 3:05 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 4:49 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
رادیو اردبیل. صدای زندگی.
ستاره باران شب‌های کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
به نام آن رحمان رحیم که مهربانیش بی انتهاست و بر همه دلها جاری، او که عادل است و ما را به عدالت ورزی فرا می خواند، او که لطیف است و دلهای ما را به مهر و مدارا می خواند، او که سمیع است و ناگفته های ما را می شنود. امیدوار به لطف بیکرانش مهر سلام میزنیم بر شبی روشن از شبهای ایران. سلام بر ایران، سلام بر ایران و ایرانی، سلام بر سرزمین مهر و خرد، بر شما مردم مهرگستر سلام، سلام بر شما که شب را به صبحی سرشار از نور و امید پیوند می‌زنید. مفتخریم از بلندای سبلان سر تعظیم فرود بیاریم به پیشگاه شما مردم نجیب سرزمین عزیزمون ایران، که خیلی خوبین، با مرامین، مهربانین، قدر همو میدونین، اخلاق و انسانیت از همه چی براتون مهمه. الهی که همیشه سربلند باشین. امروزمون و البته این بامدادمون معطر به عطر بهشتی یک امام و معصومه که با علم و معرفت بی نظیرشون، علم و فقه و کلام و اخلاق و شکافتن و پایه های معرفتی مکتب شیعه رو مستحکم ساختن. بله، امروز مصادف با سالروز شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام، باقر العلوم، شکافنده علم ها، یاد عزیزشون رو گرامی می‌داریم، تسلیت عرض می‌کنیم. سال روز شهادت حضرت محمد باقر علیه السلام رو خدمت شما دوستداران و عاشقان امامت و ولایت.
باقر آل رسولم، نجل زهرای بتولم، پار شد قلبم از زهر کینه، جان سپردم به شهر مدینه. وا مصیبت، وا مصیبت، وا مصیبت. قربتم شاهد قربتم شد، گرچه خاک متم تربتم شد، تربتم شاهد قربتم شد. وا مصیبت وا مصیبت وا مصیبت وا مصیبت.
بله، سلام و صلوات می فرستیم بر روح بلند وارث اخلاق پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمد باقر علیه السلام، که تواضع، بزرگمنشی، کرامت و زبان شیرین ایشون دلها رو جذب می‌کرد، حتی دلهایی که ابتدا با بغض یا شک با او روبرو می‌شدن. امام بزرگواری که با علم و حلمشون دلهای مردم رو فتح می‌کردن. ساعت به وقت عاشقی 40:45 بامداد 13 خرداد. دلمون میخواد این شب ارجمند از الفبای زندگیتون برامون بگین دوستان. مهمترین درسی که از معصومین علیهم السلام گرفتین و چراغ راهتون شده تو زندگی، این درس چیه؟ رادیو اردبیل امشب میزبان مهر شماست با شماره پیام کوتاه 30452. شبهای ایران، این بار از شمال غرب ایران، از خاستگاه تاریخ سازان پر افتخار ایران زمین، از دیار خاندان معظم صفوی، از سرزمین با شکوه شاه اسماعیل صفوی، معمار وحدت مذهبی و جغرافیایی ایران. صمیم قلب افتخار میکنیم به حسن همراهی شما خوبان. قبل از این که بنده از رادیو اردبیل خدمت شما عرض ارادت بکنم و معرفی بکنم که صدای ما را از کجا میشنوید، خیلی از دوستان برای ما پیام مهربانیشون رو ارسال فرمودن با شماره پیامک 30452. خیلی خیلی ممنونم. امشب و این بامداد به یمن نام نامی امام محمد باقر علیه السلام، پنجمین اختر تابناک سپهر امامت و ولایت، از درسی صحبت میکنیم که هر کدوممون به نحوی از معصومین علیه السلام گرفتیم و چراغ راهمون شده در ظلمات زندگی. شما چه درسی آموختین؟ خیلی ممنونم از نقش رستم فارس، برنامه ما رو مزین کردن با پیامشون. فاطمه خانم فلاحی بزرگوار و فرمودن که درسی که از زندگی امامان معصومین گرفتم مدارا کردن با مردم، چه خوب با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. این رو هم از لسان الغیب خواجه حافظ شیرازی آموختیم که 14 روایت قرآن رو در دل حفظ داشتن. از غمت چشم ها گریان است، دل من همچو شمع سوزان است. سروده خودشون هست، آقای ابوالفضل علی جان تبار، 14 ساله از استان تاریخی تبرستان بابل. و من واقعا افتخار میکنم به اینکه 14 ساله هامون چقدر ارادت دارند به امامان بزرگوارمون، به معصومین علیهم السلام، علی‌رغم همه مجادله ها و مقابله های فرهنگی که تلاش میکنن این عشق رو که وحدت آفرین هست از دل هامون پاک بکنن. عزیز ما که یک بیت رو فرموده بودن، آقای تبار گفته بودن که من دل پاک داشتم رو از امامم یاد گرفتم که این دل مأمن نیت پاک هم باید باشه. پیام بعدی رو هم خدمت شما بخونم. از شهر تاریخی بهشهر گفتن، پیام میدن جناب آقای حمید عسکری گرجی و تسلیت گفتن سال روز شهادت امام بزرگوارمون حضرت باقر العلوم علیه السلام رو و این روز رو به یادشون گرامی داشتن. شنونده عزیز اردبیلیمون خانم مهناز عالی هم اظهار ارادت کردن محضر امام محمد باقر علیه السلام، تسلیت گفتن به همه شما خوبان یوم شهادت امام بزرگوارمون رو و این شعر رو هدیه کردن. تنها ترین غریب دیار مدینه بود، او مرد علم و زهد و وقار و سکینه بود. صد باب علم از کلماتش گشوده شد، در بین عالمان به خدا بی قرینه بود. از همسایه عزیزمون هم یک پیام داریم، آذربایجان شرقی، جناب آقای یا خانوم صفه خانوم قره‌باغی، تسلیت گفتن حضرت امام باقر علیه السلام شهادتشون رو و گفتن که بامداد این بهارتون به خیر و نیکی باشه. من به مناسبت شهادت امام باقر علیه السلام از خداوند یک آرزوی رو میطلبم برای همه، اون هم زیارت قبرستان بقیع هست. انشاءالله که نصیب هممون بشه. از دیار عاشقان امامت و ولایت، از پایتخت عشق حسینی میخواییم یه سفر بکنیم به سرزمین دلهایی که هر صبح نام رضا رو نفس میکشن و هر غروب به گنبدی تراگون چشم میدوزن که پناه دلهای